بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 283، سطر اول. لأن صحة المقارنة المطلقة لا يتوقف على المقارنة في العقل، فإن صحة المقارنة المطلقة متقدمة عليها. بحثمون در این بود که کل مجرده فهوه عاقل، برای اثبات این مدعا ابتدا گفتیم کل مجرده فهوه معقول، اینو توضیح دادیم. بعد بیان کردیم که این مجردی که معقول می شود، همونطور که می تواند به تنهایی معقول شود، می تواند با چیزی دیگر هم معقول شود. بیان کردیم که هر مجردی لااقل امور عامه برش هم میشه، البته بعض اوصاف خاص هم برش هم میشه، ولی لااقل اینه که امور عامه برش هم میشه، مثل موجودان، مثل واحدان و امثال ذالک. وقتی مجرد رو موضوع قرار میدیم، این امر عام رو هم محمول قرار میدیم، گفتیم وقتی ما میخوایم حکم کنیم باید موضوع محمول هر دو رو تعقل کنیم. وقتی هر دو تعقل شدن، هم اون مجرد تعقل شده، هم یه چیزی همراه مجرد تعقل شده و مقارنت عقلیه بین این دوتا برقرار شده. به این ترتیب مقارنت عقلیه هم بین این مجرد و یه معقول دیگه فراهم کرد. تا اینجا رو رسیده بودیم. بعد گفتیم اگر این مقارنت عقلی در خارج هم حاصل شود، یعنی مقارنت خارجی داشته باشیم، این مجرد با اون معقولی که مقارن شده یکی از سه حالت رو خواهد داشت: یا این مجرد محل میشه و اون معقول حال میشه، که این رو امضا کردیم گفتیم همینطوری میشه. دلیلمون هم این بود که راه‌های دیگه ممنوعه. دو تا راه دیگه این بود که مجرد حال شود، گفتیم این با تجرد نمیشه، چون هیچ مجردی نمیتونه حلول کنه. گفتیم هر دو حلول کنن، همون مجرد هم مقارنش، این هم گفتیم نمیشه، چون بالاخره بازم مجرد حلول میکنه و حلول مجرد غلطه. پس ناچار باید این مجرد رو محل بگیریم، اون مقارن رو حال بگیریم. وقت این مجرد میشه محل برای یک معقولی، و هر چیزی که محل شد برای معقول میشود هر مجردی که محل شد برای معقول میشود عاقل اون معقول، پس این مجرد عاقل اون معقول میشود، یعنی عاقل للغیر میشود. بعد از عاقل للغیر بودن به عاقل لذات بودن منتقل شدیم، و عاقل لذات بودن رو واجب کردیم، ثابت شد کل مجردن یجبن یکون عاقلن. اول کل مجردن یمکن یا یصحن یکون عاقلن رو بیان کردیم، بعدن به این نتیجه رسیدیم با این توضیحاتی که دادیم، به این نتیجه رسیدیم که کل مجردن یجبن یکون عاقلا، مدعا ثابت شد، تموم شد. خب اینا رو همه رو من در جلسه گذاشتم گفته بودم، الان تکرار کردم. اون چه که مهمه اینه که ثابت کنیم که مقارنت عقلیه به تنهایی حاصل نیست، بلکه مقارنت خارجی هم امکانش هست. از چرم امکانش رو ثابت میکنیم، و برای ما کافیه امکان ثابت کنیم، امکان تعقل رو نتیجه میگیریم، بعد با منتقل شدن از تعقل غیر به تعقل ذات وجوب تعقل رو نتیجه میگیریم که همه چی حل میشه. پس الان بر ما لازمه که اون مقارنت عقلیه رو بگیم تنها نیست، یعنی اینطور نیست که فقط امکان مقارنت عقلی باشد، امکان مقارنت خارجی هم هست. اینو می‌خواستیم بیان کنیم که از کل استدلال فقط همین قسمت باقی مونده بود، که اینم البته من اشاره کردم. ببینید، ما مقارنت عقلی رو قبول داریم هست، یعنی ثابت کردیم که مقارنت عقلی هست. مقارنت صحت مقارنت عقلی هست، بلکه خود مقارنت عقلی هم هست، هر دو شو گفتیم هست، هم مقارنت عقلی هست هم صحت مقارنت. حالا میخوام صحت مقارنت مطلق رو درست کنم، که بعد از صحت مقارنت مطلق صحت مقارنت خارجی هم درست بشه. به مقارنت خارجی و مقارنت مطلق کار نداریم، صحتشون رو لازم داریم، صحت مقارنت مطلق و صحت مقارنت خارجی. ما صحت مقارنت خارجی هم خیلی لازم نداریم. صحت مقارنت مطلق درست بشه، خارجی خودش به خود درست میشه. پس لازم است که ما صحت مقارنت مطلق رو درست کنیم. اینطور میگیم آیا صحت مقارنت خارجی صحت مقارنت مطلق رو نتیجه میدهد، یا صحت مقارنت مطلق در اینجا هست احتیاج به صحت مقارنت عقلی نداریم؟ میگیم که صحت مقارنت مطلق اینجا موجود است بدون این که متوقف باشد و صحت مقارنت عقلی، یا بدون این که متوقف باشد بر خود مقارنت عقلی. نه بر صحت مقارنت عقلی متوقف است، نه بر خود مقارنت عقلی متوقف است، بلکه صحت یعنی امکان. امکان در ابتدا برای همه اشیا حاصل است، برای مقارنت هم حاصل است، برای مقارنت مطلق هم حاصل است، مگر مانعی منع کند. اصلا قانون جهان این است، یه واجب داریم بقیه هرچی هست باید بگیم ممکنه، مگر اینکه مانعی این ممکن رو ممتنع کند که بشه ممتنع بالغیر، یا مانعی باشد ذاتی که ممتنع رو ممتنع به ذات کند. مادامی که مانعی وجود نداشت، امتناع بالغیری نیامد، امتناع به ذاتی نیامد، حکم به امکان میکنیم، حکم به صحت میکنیم. در اینجا این چنین صحت مقارنت مطلقه رو داریم به عنوان یک امر ممکن. اگر این صحت متوقف باشد بر مقارنت عقلی، باید ما بیان کنیم که چگونه مقارنت عقلی این صحت رو نتیجه میدهد. اون وقت نمیتونیم اینو بیان کنیم، مشکل پیدا میشه. اما اگر متوقفش نکردیم بر مقارنت عقلی، کاری دیگه نداریم که چگونه ما مقارنت عقلی متولد میکند مطلق رو، چون قرار هست که مطلق از مقارنت عقلی به دست نیاد و مقارنت عقلی مطلق رو متولد نکند. دیگه احتیاج به متولد کردن نداریم. اگر ببینید، اگر ما بخوام مقارنت مطلق رو از مقارنت عقلی به دست بیاریم، خب باید ثابت کنیم که چطور این مطلق از اون عقلی به دست میاد. ما نمیتونیم ثابت کنیم، چون مطلق میشه از مقید به دست آورد. بله ممکنه بگیم در ضمن مقید مطلق هست، ولی مطلقی که بتواند شامل افرادی حتی غیر مقید بشود، این از تو مقید نمیتونیم به دست بیاریم. ما الان میخوام مطلقی به دست بیاریم که شامل مقارنت خارجی بشه، که غیر مقارنت عقلی است. پس از مقارنت عقلی میخوام چیزی به دست بیاریم که خود مقارنت عقلی مشتمل بر اون نیست، این شدنی نیست. لذا سعی نمی کنیم که مقارنت مطلق رو از مقارنت عقلی به دست بیاریم، بیان می کنیم که اصلا نمیشه به دست بیاریم. توضیح مطلب اینه که چطور نمیشه مقارنت مطلق از مقارنت عقلی به دست بیاد. بیانش اینه که صحت مقارنت مطلق مقدم است بر خود مقارنت مطلق، چون صحت به منزله استعداده، به خصوص اگر صحت به معنی امکان استعدادی باشه، اصلا صحت خودش استعداده. پس صحت یعنی استعداد، صحت مقارنت مطلق یعنی استعداد مقارنت مطلق. این مطلب بعدی، استعداد هر شیء بر خود اون شیء مقدم است. پس استعداد مقارنت مطلق هم بر مقارنت مطلق مقدم. بنابراین صحت مقارنت مطلق مقدم است بر مقارنت مطلق. مقارنت مطلق شامل مقارنت عقلی و مقارنت خارجی هر دو هست. دو تا فرق داره، یکی مقارنت خارجی، یکی مقارنت عقلی. و همیشه مطلق مقدم است بر مقیدها. پس مقارنت مطلق مقدم است هم بر مقارنت خارجی هم بر مقارنت عقلی. خب توجه کنید، حالا توضیح بدم. صحت مقارنت، مقارنت مطلق مقدم شد بر خود مقارنت مطلق. خود مقارنت مطلق هم مقدم شد بر مقارنت عقلی. صحت مقارنت مطلق مقدم شد بر مقارنت مطلق، از باب این که استعداد هر شی بر خود اون شی مقدم. مقارنت مطلق مقدم شد بر مقارنت عقلی، از این باب که مطلق هر شی بر مقید اون شی مقدمه. پس صحت مقارنت مطلق مقدم شد بر خود مقارنت مطلق، خود مقارنت مطلق مقدم شد بر مقارنت عقلی، بنابراین صحت مقارنت مطلق به دو مرتبه مقدم شد بر مقارنت عقلی. چون به ترتیب اینطوره، صحت مقارنت مطلق این اول، دوم خود مقارنت مطلق این دوم، سومم مقارنت عقلی. پس صحت مقارنت مطلق مقدم شد بر مقارنت عقلی با یه واسطه، اون واسطه هم خود مقارنت مطلقه. خود مقارنت مطلق واسطه میشه بین صحت مقارنت مطلق و مقارنت عقلی. خب مقارنت عقلی به دو مرتبه مؤخر میشه از صحت مقارنت مطلق با این بیانی که گفتیم. چگونه میتواند مقارنت عقلی متولد کند صحت مقارنت مطلقی رو که دو مرتبه قبل از خودشه؟ مقارنت مطلق یا صحت مقارنت مطلق دو مرتبه قبل از مقارنت عقلی. وقت چطوری میتونید شما بگید ما از مقارنت عقلی صحت مقارنت مطلق رو نتیجه میدیم؟ این که دوره، چیزی رو که دو مرتبه قبل از مقارنت عقلی است میخواد از مقارنت عقلی در بیاریم، میشه تو؟ پس توجه داشته باشید، صحت مقارنت مطلق رو از مقارنت عقلی نمیشه به دست آورد. که بعد بیاد بگید صحت مقارنت عقلی یا خود مقارنت عقلی نمیتواند منشأ مقارنت مطلق بشود یا منشأ صحت مقارنت مطلق بشه، نه ما این انتظار رو نداریم، چون دور لازم میاد نمیشه. ولی صحت مقارنت مطلق ما داریم از باب امکان. این امکان به یه جهت صورت هست همچه که هست شده. یعنی زود گفتم این مطلب، اول باید اینو میگفتم، این امکان مستلزم این است که مقارنت خارجی هم ممکن باشد. اگر مقارنت مطلق ممکنه، پس مقارنت خارجی که فردی از این مطلقه اونم نیز ممکنه، مگر مانعی من کنه. حالا باید بحث کنیم ببینیم مانع من میکنه یا نه. میبینیم سه جور مقارنت خارجی داریم، دوتاش مانع داره، یکیش مانع نداره. اون دوتا که مانع داره رد میکنیم، اون یکی که مانع نداره قبول میکنیم. اون که مانع نداره عبارت از این است که این مجرد بشه محل، اون مقارن معقولش بشه بعد حال. و اگه این اتفاق بیفته همونطور که قبلا گفتیم، مجرد اون مقارنش رو تعقل میکنه. اگر مجرد مقارنش رو تعقل کرد، مجرد میشه عاقل، منتها عاقل للغیر نه عاقل للذات. بعد با همون بیانی که قبلا نشیدم به عاقل للذات بودن هم منتقل میشه و نتیجه مطلوب رو میگیریم. حالا من این قسمت رو که باقی مونده توضیح بدم. مقارنت مطلق رو به دست آوردیم؟ نه، الان همین رو داریم میگیم، اگه به دست بیاریم دور میشه. یعنی پی بردیم، یعنی متوجه شدیم که این امکانم هست، نه اینکه استدلال کنیم از مقارنت عقلی به صحت مقارنت مطلق، چون نمیشه. میشه دو استدلال نیست به قول خودتون، اون مقارنت عقلی علت نیست برای صحت مقارنت مطلق، علت نیست. ولی حالا میتونید بگید که من پی بردم به این معنا که او مرا متوجه مقارنت مطلق کرد. بله بله، مقارنت عقلی در این دلیل من نقش داره. میتونید از اول بگه صحت مقارنت مطلق رو داره، اصلا به مقارنت عقلی نره، به سمت مقارنت عقلی نره، ولی به سمت مقارنت عقلی رفته. بعد میشه مقارنت عقلی در استدلال ما نقش داره، نقشش نقش علت نیست. علت اگه نقش علت بشه دو بسه، ولی همین اندازه که ما رو متوجه کنه هست. این امکان هست، امکان مطلق هست. صفحه 283 هست، این سطر اول. قبل از لعن صحت المقارنت المطلقه، مقارنت المطلقه خوندیم، ای مقرونن به صورت المقولت فل خارج، قید فل خارج داشتیم. قید فل خارج رو میخوام بیان کنم. توجه کنید، من نکته ای رو عرض کنم، یه خورده من ناقص گفتم مطلب رو. ما از صحت مقارنت عقلی نمیتونیم صحت مقارنت خارجی رو به دست میاره. دو تا مقابل همه نمیشه به دست میاره. حتی نمیتونیم بریم سراغ مقارنت مطلق، از مقارنت مطلق بریم سراغ مقارنت خارجی. این حتیشو توضیح دادم ولی اون قبلیشو نگفته بودم. قبلیش این بود که مستقیم ما بخوایم صحت مقارنت خارجی را از صحت مقارنت عقلی بگیریم، این شدنی نیست. دو تا مقابل هم این هم باید اضافه میشه. بعد میریم سراغ مقارنت مطلق که شاید از طریق مقارنت مطلق بتونیم مشکلمون حل کنیم، به همین طریق که از شدم حل کنیم. پس نمیتونیم صحت مقارنت خارجی رو از صحت مقارنت عقلی بگیریم، از مطلق میتونیم بگیریم، ولی به این بیانی که گفتیم، نه به این صورت که مطلق رو از عقلی بگیریم خارجی رو از مطلق بگیریم. اینم شدنی نیست. خارجی رو مستقیم از عقلی نمیتونیم بگیریم، خارجی رو از مطلق بگیریم مطلق هم از عقلی بگیریم اینم نمیشه. خارجی رو باید از مطلق بگیریم، مطلق هم باید به یه صورت درستش کنیم که درستش کنیم. لأن صحت المقارنة المطلق لا يتوقف بر مقارنة فی العقل. چرا لا يتوقف؟ عبارت دقت کنید، زیرا صحت مقارنه مطلق، صحت هم توجه کنید، نه خود مقارنت، صحت، صحت مقارنت مطلق مقدم است علیها. ضمیر علیها رو به صحت بر نگردونید، برگردونید به خود مقارنت مطلقه. صحت مقارنت مطلقه مقدم است بر خود مقارنت مطلقه. چرا مقدم است؟ لکونها، ضمیر لکونها رو به صحت برگردونید. لکون این صحت استعدادن لها، ضمیر لها رو به خود مقارنت برگردونید. چون صحت مقارنت استعداد برای مقارنت است، پس از باب اینکه هر استعدادی مقدم بر خود شیئه، صحت مقارنت مطلقا بر خود مقارنت مطلق مقدم است. خب تا اینجا روشن شد که صحت مقارنت مطلق بر مقارنت مطلق مقدم است. از طرف دیگر و المطلقتون متقدمتون علی المقیدت التی هی المقارنت فی العقل، مطلق هم بر مقید مقدم است که مقید در اینجا همون مقارنت فی العقله. پس مقارنت مطلق بر مقارنت فی العقل مقدم است. نتیجه میگیریم صحت مقارنت مطلقه مقدم است بر خود مقارنت فی العقل، مقدم است به واسطه، یعنی با یک واسطه که اون یک واسطه خود مقارنت مطلقه. خود مقارنت مطلق بین صحت مقارنت مطلق و مقارنت عقلی فاصله است و مقارنت عقلی به دو مرتبه از صحت مقارنت مطلق مؤخر میشه. حالا که این چنین است، فلا یمکن ان یتوقف این صحت مقارنت مطلقه علیها بر این مقارنت فی العقل. صحت مقارنت مطلقه که دو مرتبه جلوتر از مقارنت فی العقل، این لا یتوقف علی المقارنت فی العقل و الا دور میشه، و الا یلزم دور. این اگه توقف باشه دور لازم میاد، لازم میاد ماهو بالمتأخر علت بشه برای ماهو بالمتقدم. خب حالا که اینطور شد، فیتحقق صحت المقارنت المطلقه فی الخارج ایزن، چون توقف بر عقل ندارد صحت مقارنت مطلقه حاصل می شود. مطلقه که حاصل شد فی الخارج هم حاصل می شه. فیتحقق صحت المقارنت المطلقه یتحقق فی الخارج ایزن، یعنی همونطور که صحت در عقل حاصله در خارج هم حاصله، بدون اینکه ما اون خارج رو از عقل استنباط کرده باشیم. و ذالک، واو میخواد کتاب ما واوش افتاده. و ذالک یعنی این مقارنت فی الخارج به این است که مجرد بشود محل، اون مقارنی که معقول است بشود حال. خب ببینید ایشون داره مقارنت خارجی رو اینطوری معنا میکنه. میپرسیم چرا اینطوری معنا میکنی؟ میگه چون مقارنت خارجی سه جور میشه، دو جورش باطله یک جورش حقه. ما اون دو جور باطل رو باطل میکنیم، اون حق متعین میشه. و ذالک یعنی این مقارنت خارجی به این است که معقول که مقارنه با اون مجرد شده، یحصلو در مجردی که اون مجرد قائم به ذاتش هست. معقول باید حاصل بشه در عاقل، یعنی اون مجرد، اون مجرد باید بشه محل، معقول باید بشه حال، مانند حاصل شدن حال در محل، اون معقول در این مجرد حاصل می شود همونطور که حال در محل حاصل میشه. میگیم چرا حصول رو به این نحو گرفتی که معقول تو مجرد حاصل بشه؟ ایشون میگه حصول سه جوره، دو جورش باطله. و ذالکن این که گفتیم حصول باید این چنین باشد، زیرا مقارنت سه قسم داره. یکی مقارنت محل الحال که اینجا ما همینو ادعا داریم، دوم مقارنت حال با محل، سوم مقارنت احد الحالین الاخر. حالا من گفتم هر دو مقارن بشن در یه شیء دیگری، ایشون میگه هر دو مقارن بشن با هم، همون حرف منو داره میگه، این دوتا مقارن ها با هم مقارن بشن توی یه محل. ایشون میگه مقارنت احد الحالین الاخر، یعنی هر دو حال بشن، این دوتا حال ها هم مقارن بشن به این معنی که توی یه محل برند. این همون حرفی که من گفتم، ایشون به عبارت دیگه داره میگه. پس سه جور شد، یکی مقارنت مجرد، دقت کن چی میگم، مقارنت مجرد با اون معقول مقارنت المحل للحال باشد. این اضافه کنید، بگید مقارنت المجرد لون معقول مقارنت المحل للحال باشد، این یک. دوم مقارنت مجرد با معقول مقارنت حال للمحل باشد، این دو. سوم مقارنت مجرد با معقول مقارنت دو تا حال باشه، یه حال با حال دیگر مقارن باشن، هر دوی محل داشته باشن. این سه تا مقارنت ممکنه، یعنی این سه تا مقارنت متصوره. بعد میفهمد ول مجرد چون قائم به ذاته است، ممکنه است که مقارنتش با شیئی از قبیل دو قسم دیگر باشد. مقارنته خبر یکونه، خبر یکونه من القسمین الاخرین، اشتباه گفتم، مقارنت اسم یکونه، من القسمین الاخرین خبرشه. محال است که این مقارنتی که مجرد با شیء دارد از دو قسم اخیر باشد، یعنی مقارنت مجرد مقارنت حال للمحل باشد باطله، مقارنت مجرد مقارنت عهد الحال للآخر باشد باطله، فقط باید مقارنت محل حال باشه. بل منحصرتون فی القسم الاول علی محابه شأن عاقل مع المعقول، شأن عاقل با معقول اینه که عاقل میشه محل للمعقول، یعنی للحال. پس همون مقارنت اولی درسته که مقارنت محل للحال است، یعنی مقارنت عاقل للمعقول است. فیکون المجرد عاقلا له، یعنی للمعقول لا محاله. خب مجرد عاقل معقول عاقل شد نسبت به اون معقول، منتها تا اینجا امکان ثابت شد، با اول مطلوب امکان ثابت شد نه وجوب، یعنی تا حالا ثابت شد که یمکن ان یکون المجرد عاقلا للغیر. حالا میخوام منتقل بشیم از عاقل للغیر بودن و عاقل لذات بودن تا اون امکان تعقل بشود وجوب تعقل و ما مطلوب اون رو نتیجه بگیریم. اینا مطلوبی است که من از خارج از کردم، قبلا گفته بودم. ثم ان کل ما یسه ان یکون عاقلا لغیره یسه ان یکون عاقلا لنفسه، اگر چیزی بتواند عاقل غیر باشد، عاقل نفس هم میتونه باشه. چرا؟ به این دلیل که وقتی داره تعقل میکنه غیر رو، متوجه میشه که داره تعقل میکنه غیر رو، میگه من دارم تعقل میکنم غیر رو. همین که گفت من دارم تعقل میکنم غیر رو، خودشو داره تعقل میکنه. خب پس عاقل خودش هم میشه، در حینی که داره عاقل غیر میشه، داره عاقل غیر هم میشه، یعنی خودش رو دارد تعقل میکند به عنوان این که من عاقل این غیر هستم. همین که خودش رو تعقل کرد میشه عاقل لذاته. ثم این کل ما یسوه ان یکون عاقلا لغیره یسوه ان یکون عاقلا لنفسه، زیرا هر عاقل لغیره ممکنش هست که تعقل کند خودش را که عاقل لغیره هست. یعقل انه عاقل لغیره، تعقل کند خودش را که عاقل لغیره. و هازا، یعنی این که این تعقل کردن که تعقل کند خودش را عاقل لغیره، مستلزم این است که خودش را تعقل کند کما لایق. با نتیجه میگیم فکل مجردن یسه و ان یکون، بازم یسه و نه یجب، کل مجردن یسه و ان یکون عاقلا لذاته. حالا میگیم اگر صحیح باشد که عاقل لذاته باشد، واجب است که عاقل لذاته باشد. چرا؟ چون هرگاه صورت معقوله برای عاقل حاصل شد، واجب است تعقل. تا وقتی صورت معقوله حاصل نشده، امکان تعقل هست. بعد از اینکه صورت معقوله حاصل می شود، وجوب تعقل هست. حالا اگر تعقل حصولی نبود که منتظر حضور صورت بشیم، بلکه تعقل تعقل حضوری بود و شیء معقولم دائما حاضر بود. این تعقل دیگه حتما واجبه، نمیشه گفت در یه فرضی ممکن است و اون فرضی است که هنوز معقول حاضر نشده باشه، در یه فرضی واجب است و اون فرضی است که معقول حاضر شود، بلکه باید گفت چون معقول دائما حاضر است پس دائما تعقل واجب است. در علم به نفس هم اینچنینه، ما نفسمون پیش خودمون همیشه حاضره و ما علم حضوری به این نفس داریم، بنابراین باید بگیم که دائما این علم حضوری برای ما هست و ما دائما داریم خودمون تعقل میکنیم. یعنی تعقل واجب است، نه در قبل از حضور ممکن باشد بعد از حضور واجب باشد، چون قبل از حضوری نداریم، همیشه حضور هست و این نفس از ما غایب نمیشه بلکه پیش ما همیشه حاضره، پس ما همیشه او را تعقل میکنیم، بنابراین تعقل ذات میشود واجب. نتیجه میگیم فکل مجرد یجب ان یکون عاقلا. خب و اذا صح ان یکون عاقلا لذاته، اذا صح وجب، اگر صحت حاصل شد وجوب حاصل میشه، وجب ان یکون عاقلا لذاته، زیرا تعقل شخص لذاته یعنی تعقل او مجرد لذاته، لا یمکن ان یکون به حصول مثاله، به این معنا نیست که مثالش یعنی صورتش پیش خودش حاضر شود، بلکه فیکون به حضور ذاته، ذاتش پیش خودش حاضره و ذاته حاضرتون دائما لا تقیب، ذاتش همیشه حاضره، هیچ وقت قید نمیشه، لا تقیب غلطه، لا تقیب درسته، فیکون و تعقل این مجرد لذاتهی دائما فسبت المطلوب. مطلوب چی بود؟ این بود که کل مجرد عاقلان ای بالفعل و بالوجوب نه بالامکان، بالامکانش ثابت شدیم و بالاخره به بالفعل بودنش منتقل شدیم، اول ثابت کردیم کل مجرد عاقلون بالامکان، بعد ثابت کردیم کل مجرد عاقلون بالفعل و مطلوب ما همین بود و ثابت شد. خب هازا ما قالوه فی بیان حکم ثانی و فیه وجوه من المناقشه که میزنیش برای جلسه بعدی شد.